سلام، شهرام شکیبام. خدا رو شکر میکنم که میتونم توی این لحظات در اینجا در این موقع و در این موضع باشم و با شما حرف بزنم. خیلی دوست دارم وقتی که میهمانی صریح اللهجه دارم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر رحیم.
سلامت باشید.
خوشحالم که با شما میخوام صحبت بکنم و بریم تو بحث. اجازه داریم که آغاز کنیم
بحث. اجازه بحثم دست شما.
یا علی، در خدمت. آقا میگن که مدیر خوب و سیاستمدار خوب تو جهان امروز کسیه که کارو کم هزینه انجام بده، هزینه های جانبی بر کار بار نکنه. اساساً کاری که امام حسین انجام دادند اون وقت چگونه بود و با این هزینه‌ای که پرداختند چه اتفاقی افتاده و این رو چگونه باید تحلیل کرد؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به جناب‌عالی و دوستانی که شاهد این گفتگو هستن. یک نکته هم قبل از اینکه بحث رسمی شروع بشه، شما فرمودید من اگه اجازه بدید راجع به اون یک عرضی بکنم. سوال فرمودید که یعنی این سوال تو ذهنتون مطرح بود و سوال خوبیه که آیا این پیاده آمدن تو این مسیرها لجبازی با ماشین با ماشینیزم یا موضعی مثلا در برابر مدرنیته و حرفاست. من تحلیل من اینه که نه، ربطی به این قضیه نداره. اگر او زمان اونا سواره رفته بودن، من فکر می‌کنم اینم سواره می‌رفتن. دو تا تحلیل هست، که این که اخباریگری کنیم و بگیم هر کار او زمان شده عیناً باید همون کار بشه، این از نظر متفکرین نوع مجتهد شیعی پذیرفته نیست. یه نگاه هم اینه که اساساً همه اشکال و روش‌ها رو ترک کنیم و بیاندیشیم به اون نتیجه نهایی و ملموس. با این حساب من فکر می‌کنم کم کم میشه حتی حجم از راه دور با اینترنت رمی جمرات کرد، مخصوصا حالا که همه هدفگیری ها تمرین کردن و
بله.
امتیاز داره و اینا، طواف با ماشین یا طواف مجازی. حتی ممکنه بعضی فقها هم بگن اب نداره، ولی مسئله اینه که یه رابطه ایست بین بدن و روح در همه، که اینکه چه زحمتی به بدن بدیم در چه مسیری با چه دیدگاهی یه تأثیر متقابل و تعامل بین جسم و روح و اندیشه برقرار میشه. اینا قاعدتاً میخوان به یک معنا تأسیس کنن به اسرای کربلا که این مسیر رو در حالی که شلاق میخوردن و سر شهدا جلوشون بوده و تحقیر میشدن، کتک میخوردن، نگاه های زشت و پلید و ناپاک میشده و و و یه بخش اینو بگن. و الا من فکر نکنم بحث مدرنیته و ماشینیزم و تضاد با او اینها باشه. اما فرمایش جناب عالی چی به چی میارزه؟ بحث هزینه و فایده، درست گفتید. یک مدیر خوب در هر عرصه‌ای باید بتونه محاسبه کنه که چی به چی میارزه. اون چه میپردازیم نکنه گرانتر باشد از اون چه که به دست میاریم. این حتما درست. اما اختلاف ها در دنیا سر ارزش گذاری هاست که چی چقدر میارزه. بحث مثلا شهید و شهدا اون موقع، این مثلا الان هم مطرحه. همین الان هم شما میبینید تو این فضای موجود ما هم دعوای انقلابی گری و سازشکاری اصلا همینه. یه عده میگن آقا اصلا میارزه. فرض کنید زمان جنگ صدام آمد 11000 کیلومتر خاک ما رو گرفت. یه سوالی مطرح بود واقعا، چرت که اندازی کنیم بگیم که میارزید به خاطر 11000 کیلومتر خاک کشور یا چیزای دیگه. ما مثلا 200000 شهید بدیم، مصری چند
نسل جوانی که بالاخره این مباحث بود، این نسل جوانی که باید بسازه، باید کار
کنه، چلو بسازه، چیزی که نیست و دست دشمنه، برای دشمن بسازه، بردگی گونه ساختن در زیر سایه دشمن بردگیه. سازندگی نیست. این سوال چیه جوابش واقعا؟ یعنی بگه کسی آقا 200,000 شهید، 200,000 خانواده به یک معنا ضربات سنگین مادی غیر قابل جبران خورده، با معنویت جبران میشه شده ولی ضربات مادی که جبران نشده. خب اگه اینجوری حساب کنید مسیر درست اتفاقا مسیر مردم کوفه بوده. کوفیان همین رو گفتن، گفتن آقا ما بله 10,000 نامه نوشتیم، کوفه هم انقلابی ترین شهر بود، هیچ شهری مثل کوفه دعوت نکرده از امام حسین. اینا گفتن آقا ما پای کاریم،
ما گفتن ما آماده انقلاب،
ما آماده ایم. ما 20 سال پیش مرکز حکومت علی اینجا بوده، ما هنوز یادمونه، یا پدرامون یادشونه، اونایی که 20 ساله بودن علی یادشونه، حسن حسین یادشونه، دو دهه گذشته یادشونه. ما نامه نوشتیم می‌خواستیم همون حکومت برگرده. این 20 سالی که دست معاویه افتاد و حالا دست یزید، ما فهمیدیم اشتباه بود، او نباید کار می‌شد، نباید حسن ابن علی رو تنها می‌گذاشتیم. حالا می‌خوام جبران کنیم. 10,000 نفر بیعت کردن. بیعت می‌دونید از ریشه بیعه، بیعت یعنی فروختن زندگیت و همه ظرفیتات.
یعنی هر آنچه داری در اختیار او قرار.
بیعت وقتی میکنی یعنی من فروختم، من معامله کردم با تو، من جانم و مالم و آسایش و آرامش و خانه همه چی رو گذاشتم تو طبق. حالا سوال، کوفیان این کارو کردن، هیچ شهر دیگه حاضر نشده این کارو بکنه، از این جهت بهترین شهر کوفه است. مسئله ای بود که چرا ولش کردی وسطش. خب حالا سوال، محاسبه کردیم آقا؟
نمیارزی.
محاسبه هزینه فایده، مدیریت درست خواستیم بکنیم. ما فکر کردیم که چون بیش از 40,000 نفر از کوفه نامه نوشتن بر سر جان و اینا، و از همسرامون طلاق میگیریم که دیگه پلای پشت سر رو خراب کنیم، نگیم برگردیم بریم پیش خانواده‌مون، اینجوری نامه نوشتن
دیگه، محکمش کردن همه چی.
ولی دیگه بعد امام حسین هم پیشینه دید، وقتی که متوقف شد گفتش که اگه زدید زیرش و پشیمون شدید ترسیدید بذارید برگردم، که بعضی گفتن ها امام حسین گفته که خب بذارید برگردم آقا، اصلا سوء تفاهم میشده، من اصلا برم کنار. نه، امام حسین گفت مبارزه رو من ادامه میدم، با اینا بیعت نمیکنم، اما شما پشیمان شدید، کوفه دیگه نمیخواد من بیام، میگید نمیارزه، خب نمیام، بذارید برگردم برم جای دیگه. که محاصره شدن گفتن نه برید نه برگردید. خب حالا جواب کوفه چیه؟ جواب اهل کوفه که میگه نمیارزید، بهشون گفتن چرا؟ گفت آخه ما فکر نمیکردیم اینجوری بشه، که ما دیدیم یه مرتبه آمدن کودتاها شد تو شهر، حکومت نظامی شد و افرادی را آوردن دم بازار شقه کردن، جنازه سر چی سر خونه آمدن، گفتن یکی یکی تونو میایم، خودتون و زنتون و فلان و اینا، همه اینا هم یکی یکی پیام دادن به ما. از اون طرف هم به افراد گفتن شما اگه بی طرف باشی اینقدر میگی. یکی از رفقای ما حساب کرده بود اون پولا رو، گفت به بعض یا تو یک سطحی نفری حدود 14-15 میلیارد تومان امروز ما بهش میرسیده. البته این نرخ مال دو ماه پیش بود،
دو ماه پیش بود، الان فرق کرده چون به طلا بوده دیگه.
نرخ الان نه،
برای بعضی ها الان میارزه دیگه، میگن 30 میلیارده.
واقعا خیلی ها اگه ماها هم اونجا بودیم
معلوم نبود،
میگفتیم که واقعا میارزه این که این کارای امام حسین. برادر ایشون آمده محمد حنفیه میگه، برادر دیگر ایشون عمر میاد میگه، برادر از مادر دیگریه میان میگن که این چطوریه، همه‌شون صحبت میارزه نمیارزه. امام حسین میگه آره میارزه. اتفاقا این کسایی که میگن عقل میگفت نرو، عشق میگفت برو، این ربطی به مکتب امام حسین نداره. عقل و عشق دعوای، عقل دانستن است، عشق خواستن. عشق در راستای عقل یا هست یا نیست، یعنی یا خواسته تو عقلانیست یا نیست، ولی دعوای عقل و عشق نداریم. عقل میگه نرو، عشق میگه برو. اگه عقل میگه نرو، عشق بی خود میگه برو. در کربلا عقل میگفت برو، عقل گفت برو، عشق هم گفت برو. عشق عقلانی، عقل عاشق، عشق عاقل، این بود. چرا عقل میگه برو؟ اتفاقا دعوا سر همینه، دعوای مادی و الهی اینه که چی به چی میارزه. کسی اگه بگه ما همین 50-60 سالیم، محاسباتش کلا عوض میشه، واقعا خیلی چیزا به خیلی چیزا نمیارزه.
بله.
چرا 200,000 کشته؟ اصلا چرا من برم جبهه؟ چرا تو نری؟ چرا من برم کشته بشم که جناب علی راحت بشی؟ شما هم همین سوال اینا از خودت میپرسی.
بله بله.
اما اگر عالم معنا آمد، من برای شما نمیرم اصلا، من برای سعادت خودم دارم میرم،
برای خودم دارم کار.
بله، منافعش به شما میرسه. اینایی که میگن این شهدا برای ما رفتن، نه آقا، برای شما نرفتن. چرا او برای شما بده، شما برای اون نری؟ برای چی یه خانواده 4 تا شهید جانباز اینا بده بقیه واسه نکن، بعد متلکم بگن آقا اینا تندن، اینا افراطی ان، اینا نادانن، ادا هم در اینا بره، ما هم هزینه رو او بده، فایده رو تو ببری، باز اداهاش هم تو در بیاری، پوزش هم تو بدی، روشن فکرم باز تویی، باز او متعجره، باز تو آدم منطقی و متعادلی، او افراطیه، برای چی آخر؟ نه اتفاقا تو تفکر سید شهدا میگه آقا برای خودتون برید، این عالم ابدی است، انسان ابدیه، انسان موجود موقت نیست، تا ابدی محاسبه عقلانی کن، چرتکه بنداز با محاسبه ابد، وقت مینه عاقل توی. گفتن یکی از این شاهان و قدرت ها و اینا رفت پیش یک عالم عارفی و جلسه و گردو اینا که موشد میخواست بره، گفت آقا من واقعا به شما احسنت میگم. گفت چرا؟ گفت شما کل این دنیا رو رها کردی برای آخرت که حالا کی چی؟ گفت اتفاقا من به شما رو تحسین میکنم برای که شما ابدیت رو رها کردی، چسبیدی به همین 7-8 درس ها، تو شاهکار کردی، من که خیلی عاقلانه کار کردم، تو عاشقانه داری کار میکنی، تو قابل تحسینی، من خیلی منطقی دارم عمل میکنم، چون من دارم بحث ابدیته. حتما مدیریت محاسبه هزینه و فایده است، منتها چی هزینه چی فایده. اینایی که مثلا زمان امام میگفتن، امام افراطیه، چرا میگه شاه باید بره؟ خب بگه شاه باشه خوب باشه. اتفاقا امام اول هم همینو گفت، گفت جناب آقای شاه، اول اینجوری گفت، اعلی حضرت هم گفت بهش، بعد دید میزنه و میکوب و اصلاح پذیر نیست، بعد گفت یه کار نکن بگم گوشت بگیر از مملکت بیرون کن. بعد شاه امام رو گیره و از مملکت بیرون کرد به دستور آمریکا، ولی بعدن امام آمریکا و شاه هر دو رو با هم تو همون 13 آبان 43 اینا امام بیرون کردن، 13 آبان 57 زدن رژیم رو شکستن، 13 آبان 58 آمریکا رو بیرون کردن، همه تو همون روزا. حالا آمریکا هم گفته 13 آبان بخواد اونا رو باز جبران کنه، این 13 آبان یه آقای چیز میاد میگه آقای روحانی، آقای به خدا همه کارشون رو کردن، کار دیگه نمونده این 13 آبان بخوان بکنن. اصلا چرا با مردم میته ترسوندیم اول که بعد بخوایم از دلشون در بیاریم؟ یعنی چی؟ امام اینجا یه دست کم میداد والای جماران، سیستمای غرب میلرزید، قیمت نفت بالا پایین میرفت. حالا ما باید واشتیم یه مردکی که تا الان صد خورده زن شاکی هن که میگن از تو آسانسور به ما پیله میکرده تا تو دفتر کارش، یه همچه آدمی باید برای ما نگران باشیم که آه ایشون چه تصمیمی گرفتن. این همه به نظر من مبنای محاسبات وقتی که اشتباه باشه، بعد هر چه می‌خوایم درستش بکنیم باز یه جوری دیگه.
ما فایده و در واقع هزینه نمی‌کنیم.
ببینید فایده و هزینه من عرضم اینه، پس ما معیارمون عقل، اتفاقا مدیریت عاقل باید فایده هزینه کنه. حسین ابن علی فایده هزینه کرد، انقلابیون بزرگ مسلم فایده هزینه می‌کنن، منتها فایده و هزینه رو در چارچوب منافع مادی شخصی خودشون نمی‌بینن. اولا مصالح همه امت رو میبینه، ثانیان فقط به عالم ماده محدود نیستن. هزینه و فایده ماتریالیستی یه جور موازنه داره، الهی یه موازنه دیگه داره. کسی که 80 کیلومتر با کمر خم پیاده میره، به نظر من شخصیتش تو همین دنیا تغییر میکنه، فرق داره با کسی که این کارا رو نمیتونه بکنه. قدرتش، روحش، این معاشقه‌ای که مردم با هم میکنن، دیدید چه جور؟ که حالا من اخیرا خدا کنه از 6 ماه قبلش این معاشقه شروع بشه تا 6 ماه بعدش که کل سالو بگیره،
کل سالو بگیره.
ولی همین یکی دو هفته می چقدر مردم همدیگر رو دوست دارن. اینا اگر پیاده نبودن، این ارتباطات، این صحبتات، این فداکاری‌ها، این خدمتگزاری‌ها، این اراده پاشت زخم میشه باز ادامه میده. اینا اتفاقا تو همین دنیا تأثیر داره، شخصیت یک جامعه رو تغییر میده، غیر از حال آخرت.
برخی امام حسین رو با امام حسن علیه السلام مقایسه میکنند، مگه این دو راه با هم تفاوتی داشته؟ چون شما حالا در ابتدا هم اشاره کردید به اینکه برخی گفتند خب امام حسن چون این کردن، پس حالا الان هم وقتشه که ما هم حالا کوتاه بیایم و توی ماجرا در واقع سعی کردن که اینجوری توجیه کنن و همراه نشن با قیام.
ببینید این مسئله الان نیست، از همون نخست، اولا زمان خود امام حسن این مسئله هست. امام حسن تو همین روایت چاوردم خدمتتون، امام حسن علیه السلام چند گروه در برابرش ایستاده بودن، ایشون وارد جنگ شد با معاویه، یک عده گفتن شرایط مهیا نیست، کشیدن کنار، یه عده گفتن که حالا با شما نمیشه، اگه بابات بود علی بود میشد مثلا فلان،
در حالی که همونها علی رو هم در مخیل تنها داشتن.
یه عده گفتن که آقا همه مسلمانن دیگه، حالا اونا که کافر نیستن دیگه، اونا هم مسلمانن، نماز میخونن، ما هم مسلمانیم، بالاخره بعد دعوای داخلی رو بذاریم کنار، دعوای جنایی رو بذاریم کنار، همه مسلمانیم، همه خوبن، هر کسی آینه‌ای بوده شکسته، هر تکش دست یکیه، حق فلان. اتفاقا اینا که تعبیر میگن من بهشون عرض میکنم راست میگی. یه وقت بحث مداراست، او واجبه، او در مقام عمل مدارات، حد اکثر مدارا، جاذبه حد اکثری. اما یه وقت در مقام تشخیص و تفکیک دیدگاه هاست، اینجا اسمش مدارا نیست، اینجا اسمش خلط حق و باطله. شما میتونی تو مباحث نظری بگی این خط قرمز حق و باطل کاملا تفکیک میشن، گاهی به سختی البته، و گاهی هم نه برای همه. اما اینکه یه چیزی یکم حق یکم باطل، این هم حق هم باطل، اصلا باطل نداریم، همه حق، حقهای مختلفه، این معنا نداره تو مقام نظر. تشبیه به آینه هم که بکنید اینو ثابت نمیکنه، چون شما اگر یک آینه 100 تکه بشه، هر تکهشو که جلوی خودت بگیری بازم تو رو نشون
میده، خودت رو میبینی.
اینجوری نیست که هر تکه آینه یک چیزی رو نشون بده، مگر اینکه هر تکهشو به سمت یک جای دیگه بگیری. پس تکه چه آینه، تکه شکسته کوچیک چه کلش، یک چیزو نشون میده، ولی آینه نیست. یا اینکه آقا همه حق داشتن،
حالا اینکه با تشبیه اساسا دست علمی نمیشه.
بله، ولی خب این گاهی با مغالطه اینا جا میفته. قرائت‌های مختلف از دین هست، ابهام نظری یه بحثه. اگه کسی ابهام نظری داره نباید باش برخورد کنه، باید باش گفتگو کنه. این جایی که سید الشهدا دو قطبی میکنه، میگه یا مرگ یا تو منو، به اینکه میگه شما دو قطبی کردید، گفت منو بین سله و ذلت، منو بر سر دوراهی مرگ و ذلت گذاشتید. حالا که اینطوره حیات من نزله، ما شق مرگ رو انتخاب میکنیم به هر قیمتی. راه سومی هم اگر باز بود ما از حرفامون دست نمیگشیدیم، مبارزه رو با شما ادامه میدادیم. فرمود من لا افر رو فرار العبید، نه مثل برده های فراری فرار میکنم تحت تعقیب قرار بگیرم، نه مثل ذلیل وای میستم که بزنید تو سرم، جلوت وای میستم و کشته میشه. حالا امام حسن چی گفتن؟ ببینید من دو تا عبارت از امام حسن علیه السلام رو عرض بکنم. یکی رو کردن به افراد که آمدن و بریدن، قرار گذاشتن امام حسن گفت داره میاد، دشمن داره حمله میکنه، میان اینجا بر شما مسلط میشن، بیاید ثابت فلانجا نیرو. بین راه به خود ایشون حمله کردن، نیروهای داخل
بعد تا ترور کردن،
ترور کردن، مجروح شد ایشون، خیمه فرماندهی رو غارت کردن، خوارج و اینا چند جناح شدن پشت جبهه با هم درگیر شدن. امام حسن دید کار تمومه، با اینا میشه با اونا جنگید. الان اگه به جنگی شکست میخوری اسیر میشی، یا همه تونو میکشن دیگه حسن و حسین و هیچ کس نمیمونه، یا آزادت میکنن تحقیر میشی. میگه خب سر دنیا جنگیدیم، قدرت دست شما بود، ما گرفتیمش، اسیرتون کردیم، حالا هم بخشیدیم تو
دیگه. تحت هیچ شرایطی به هر حال
هیچ، تنها راهی بود که قرارداد آتش بس بسته بشه و امام حسن اونجا بگه که شما را حکومت مشروع نمیدانم، شما خلیفه اسلامی نیستی، دیکتاتوری، ظالمی، و این امتیازا رو باید بدی به خانواده های شهدای ما، باید امتیاز بدی کسایی که با تو جنگیدن، فرزند تو حق نداره به جای خودت، حکومت تو هم مشروع نیست، این کارا رو هم نباید بکنه. او هم امضا کرد، بعدم اومد پاره کرد و امام حسن گفت ما همین رو می‌خوام این روشن بشه یه آدم کیه. امام حسن، من خواهش می‌کنم دقت بفرمایید دوستان که می‌بینن این بحث رو، خطاب به او جامعه که برید، اول اومد انقلابی بود، وسطش گفت نمی‌ارزه، گفتن تو راست میگی، تو حقی، معاویه باطله، اما نمی‌ارزه. این تعبیر امام حسنه. فرمودن که اولا که قدرتون، بازم کلاهبرداری کردید، گفتید میام نیامدید، این یک. و اما به شما بگم چه خواهد شد. یه وقت میگید که با من، دیدید الان بعضی میگن آقا امام معصوم اگر باشه بله وارد سیاست و مبارزه، ولی امام معصوم وقتی نیست. به امام حسن که امام معصوم از نظرش یه، امام حسن میگن معی امامن تقاتلون بعدی، اگه بهانتون منم، بعد از من با کدوم امام و رهبر میخواید با اینا بجنگید؟ اگه منم قبول ندارید کیو قبول دارید؟ این بهانه همون موقع هم بود. وقتی امام معصوم باشه میگن باید پیغمبر باشه، پیغمبرم باشه میگن باید خود خدا باشه. قرآن میگه که حضرت موسی و بنی اسرائیل آمدند، حضرت موسی گفت خب برید وارد چیز شر و فتح کنید، از دست مشرکین و مستکبرین بگیرید. گفتن که انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم، اذهب انت و ربک فقاتلا،
خودتو خدا
تو خدا برید بجنگید، فرق کنید، ما اینجا نشستیم، خطر داره، نمیارزه، ارزش از هزینه فایده نداره، شما برید شهر رو آزاد کنید، بعد یه چیز شورمان شما افتتاح میکنیم، میام تو شهر دینی مدینه فاضله، چون که الان بعضی‌ها منتظرن یک مدینه فاضله خودش ساخته بشه، اینا افتتاحش کنن بیان توش استفاده کنن. مدینه فاضله رو من شما باید بسازیم، ملت باید بسازه، فرشته ها نمیسازن بیان. جامعه دینی تو آسمان ساخته شده، یه مرتبه هلوپ میفته پایین، تلوپ میفته پایین، بیاین توش زندگی کنید. اصلا خودتی جامعه دینی بخش اساسیش مناسبات انسانی است. خودمون باید آدم بشیم، اصلاح بشیم.
چقدر این مناسبات درست کرد؟
ما اینیم دیگه. یعنی ببینید اگه همین وضعی که الان مردم تو راهپیمایی دارن و داریم تو شهرها، تو ادارات، توی بازار، تو خانواده ها داشته باشیم، ما دیگه این همه پرونده و دعوا و این همه مصیبت نداریم.
دقیقاً.
اگه همه اینجا همه به هم تعارف میکنن، اونجا از هم میقاپن، اینجا به هم راه میدن، اونجا راه همو میبندن، اینجا میگه بشین پاهاتو بمالم، اونجا میگه من میشینم تو پاهامو باید ماساژ بدی، اینجا میاد میگه سوارم میشی راد ببرم، اونجا میگن خمشو میخوام سوارت بشم. خب اینا مناسبات دیگه، یک بخش مهمش اینه، یک بخشش حکومت و دولت و قوه قضاییه و اینا، یک بخشش خودمونه. اما اصلا میگن شما بعد از من اگه حاضر نیستید تحت رهبری من با اینا بجنگید، با معاویه، مع ای امام تقاتلون بعدی، بعد از من به رهبری کی میخواید بجنگید؟ مع الکافر الظالم، با یه رهبری که ظاهرش اسلام حقیقتا کافر و ظالمه، با او میخواید؟ الذي لا يؤمن بالله و برسوله قط. این خیلی عجیبه که ما اصلا میفهمن اصلا معاویه دین نداره، در حالی که شما میدونید معاویه خال المؤمنینه، برادر زن پیغمبره، جزء کتاب وحی حساب میشه چون سواد داشت، قلم داشت و جزء اصحاب پیغمبر میگه. امام حسین میگه دین نداره. اینم جواب کسایی که آخه یه وقت معاویه گفت آقا میدونی مشکل علی و بچه‌هاش چیه، اینا با هر کی مخالفن میگن او دین نداره. بعد به مردم گفت مردم من دین ندارم، من بی دینه. از دمیرتون عجب علاقه میگه شبای زیادی فکر کردم که آیا واقعا وارد جنگ با معاویه بشم یا نه، بذارم نصف اسلام دست جمعیت اسلام دست او باشه. دیدم اگر مصالحه کنم کافر شدم، اصول این مکتب توحید رو گذاشتم زیر پا، نمیشه هم اسلام هم معاویه. خب خیلی آمدن گفتن آقا بذار حالا باشه سر کار، همین اول شما گیر نده، بذار باشه مستقر شدی، مسلط شدی، بعد یک برنامه‌ای بچین براش یه جوری مثلا حسابشو برسین و اینا. حضرت امی گفت اگر بعدها گفتند اسلام دو جور، اسلام معاویه، اسلام علی، و علی هم راضی بود گفت بله اینم اسلامه، بعدن چی جواب خواهیم داد؟ من باید هم اصلا مسئله حکومت من نیست، مسئله تعریف حکومت اسلامی است. اسلام تا همین الان دو جور تعریف میشه، بحث ما شیعه و سنی نیست، همین تو داخل کشور ما یه ادعیه اسلامیه زیر سایه شاه در ایران، زیر سایه صدام در عراق، زیر سایه آل سعود در عربستان هست، زیارت و نماز و دعا و همه چیزش هست. کلن به اسم تقیه ترک مبارزه، تقیه یعنی مبارزه مخفی، نه یعنی ترک مبارزه. تقیه فعل مجاهدینه نه فعل قائدین، قائدین که احتیاج به تقیه ندارن. مثل یک کسی مثلا اهل مبارزه نیست، اینا بهش میگن کجا بودی امروز، میگه نه نمیشه گفت، تقیه تو کجا بودی، تو یا همون بودی یا غذا خوردی، الان نهار داشتی کله پاچه میخوردی، یا دم مغازه داشتی دید میزدی دیگه، چی رو داری مخفی میکنی؟ نه ما مشغول تقیه نباید بگیم، تقیه کسی میکنه که مجاهده. تقیه یعنی جهاد مخفی، ضربه بزن ضربه نخور، فریب دشمنه نه فریب خدا و فریب خودت. وقت اینجا ای اسلامی که امام حسن میگن شما بهانه میارید، شما مشکلتون من نیستم، شما اصلا اهل مبارزه نیستید، شما وادده میخواید تسلیم شی، روش اسمای قشنگ میگذاری، شرایطش نیست، امام رهبر مناسب نیست. فرمود بعد از من کی میخواد رهبر شما باشه؟ شما که بیعتی که با من کردید از بیعتی که با پدرم علی کردید گرمتر بود. میدونین بیعت بیشتر کردن با امام حسن تا
امام حسن.
بله روایت خیلی عجیبه، لا ازهر الاسلام هو و بنی امیه، معاویه و بنی امیه کلن اظهار اسلام کردن، تظاهر به اسلام کردن از ترس شمشیر. وقتی که مکه سقوط کرد، مکه آزاد شد، تا اونجا که مسلمان نشدن،
پس مسلمون نیستند.
این تظاهر به اسلام، همون نبرد قبل از اسلام ادامه پیدا کرده به اسم دو قرائت از اسلام. این بحث شیعه سنی هم نیست ها، میخوام اینا روشن بشه، بحث دیگه‌ایه. چون اینا به بعضی بزرگان اهل سنت هم که ائمه ما رو معصوم و خلیفه نمیدونستن ولی حب اهل بیت داشتن رحم نکردن. الان هم همینطوره. دیدید خیلی ها میگن آقا چرا همه چی رو اسلامو کفر میکنی؟ اسلام و هم اسلام، اینم اسلام، اسلام لیبرالی، اسلام، اسلام مارکسیستی، اسلام، اسلام داعشی، اسلام، اسلام فلان، اسلام. خب اینجوری اگه یه اسلام همه اینا اسلامه که در ذیل نام اسلام همه چی میشه گفت، همه کار میشه کرد، به نام حکومت اسلامی همه کار میشه کرد، هر کاری که حکومت کفر هم میکنه تو هم میتونی بکنی، خب این پس بند اسلام چیه برای هر چیزی میذاری؟ اسلام یا معنادار هست یا نیست، یا شاخص داره یا نه. یا مثلا فرمودن لولم یبق لبنی امیه الا عجوز، این باند اگه یه پیرزن هم از اینا بمونه، یه پیرمردم، یه پیری هم از اینا بمونه، لبقت دین الله عوجا، دین رو کج میکنه.
حتی یه پیرزنشون،
یه پیری از اینا تو این باند اینا، نه قبیله به معنی خونی، یعنی امیه به معنی باند،
نه به معنی اون
مفهومات، یه عجوز، یه پیرمرد، پیری پیری هم از اینا باشه، یه جایی توی نفوذ کنه، لبقت دین الله عوجا، دنبال دین معوجه که همه کار بکنه با استناد به دین. این مراقب باشید. پس ما ایشون
گفت صبرش هم داشته باشه، بله. ولی دین هم داشته
هاکزا باشه دیگه. هاکزا قال رسول الله، امام حسن میگن رسول الله رو فرمودن راجع به اینا، یه روزی میرسه بوزینه ها از منبر من بالا میرن، یعنی امیه به اسم حکومت اسلام. همین کاخ سبز شما گفتی زمان خلیفه دوم، کاخای سبز تو مرزهای غربی ساخت معاویه، به خلیفه دوم گفتن آقا ایشون داره کاخسازی میکنه چجوریه. خلیفه دوم خودش ساده زیست بود، گفتش که بهش بگین که چیکار دارین میکنین، اینا بگید مراسم حج بیاد امسال ببینم چیکار میکنه. آمد و گفت بهم گفتن داری هی کاخ میسازی اونجا. معاویه گفت که بله آقا، برای اسلام، برای عزت اسلام. ما اونجا همسایه امپراتوری رومیم،
اونا دارن،
اونا کاخای اونا رو برید ببینید، غربیا رو. اینجا ما که نباید ذلیل بشیم که. شما فکر کردی اونجایی که من هستم مثل مدینه است؟ من اونجا یه کاخایی ساختم که رومیا وقتی میان دهنشون باز بمونه، بگن اسلام از ما جلو زد. خلیفه دوم با اینکه خودش ساده زیست بود گفت خیلی اگه برای اسلام ابنت. حالا وقتی امیرالمومنین آمده،
فقط آشناس این عبارات،
همین الان همه کارهایی که الان تو جمهوری اسلامی خیلی ها میکنن همین حرفاش دیگه، برای عزت اسلام ما باید سفارت خونه هامون آنچنان کنیم، برای عزت اسلام باید حقوقای دلاری تو این وزارت خارجه و اینایی که خارجن ببینید چقدر میگیرن، به بپرس چی کار میکنن. مثلا تو دیپلماسیتون کو، دیپلماسی اقتصادیت کو، دیپلماسی چی، حقوق بالا، ادا اصول طبق فرمای دیپلماسی غرب و شرق. خب اون زمانم همینطور، میگه که آقا چرا تو کاخ زندگی میکنی؟ گفت من برای خودم که نیست، برای عزت اسلام تو کاخ زندگی میکنم.
بعد امیرالمومنین چی فرمودن؟
امیرالمومنین گفت عزت اسلام اینه که وقتی بیگانگان میان ببینن رهبر و حاکمانش در مثل بردگان و فقرا تو خونهای ساده رو خاک، این شکوه. اصلا تفاوت ما با اینا دنبال شکوه مادی هن، ما دنبال شکوه معنوی هستیم. شکوه امیرالمومنین گفت اینه، داشت لباسشو بات میزد خلیفه، قنبر آمد گفت آقا نماز جمعه است، نماز جمعه اونه که وقتی که علی میخواد بیاد نماز بخونه، تمام این دزدا، فسقه، سرمایه دارا، عیاشا، خائنا، وابسته ها، همه میترسیدن
بلرزن که آمد،
که آخ ای الان میاد پدر کیا رو در میاره. نه که بگن خیلی خب نماز جمعه این هفته هم گذشت، تقویم دستشون میگیرن امام جمعه ها، میگن این روز در اون سال اینجوری بود. خب بابا خودمون هم ما تقویم داریم، همون تو خونه همون. نماز جمعه باید بلرزونه تن دزد و فاسد رو، تن جریان‌های ضد اخلاق در جامعه رو. پیغمبر آمد گفت آقا اینجوریه. حضرت امیر فرمودن مگه نمی‌بینی من یه پیرم بیشتر ندارم، شستم دارم، باد می‌زنم، خوشه، بذار خوش میام الان. و این حاکم یک روستا نبوده، بزرگترین ابرقدرت جهان علی. چون شاهنشاهی ایران زمان عمر خلیفه دوم در هم شکسته، امپراتوری روم زمان خلیفه دوم در هم شکسته، قدس آزاد شده، بزرگترین قدرت جهان دست علی است. یعنی علی از آمریکا و شوروی این موقع از اینا وسعتش و قدرتش بیشتر بود. همه گفتن آقا این آدم این آدم امول. امرؤ از گفت حواستون باشه، این که آمده این لختمون میکنه، همه رو هر چی به دست آورده میاد لختمون میکنه، مثل شاخه‌ای که پوستشو بکنی همه اینا رو از تن ما در میاره، توی هر چی توی بعد از اسلام ما به دست آوردیم. خب این اینا میگفتن علی افراطیه، علی سطحیه، علی خشکه، علی انعطاف نداره. علی بله گفت تو این مسائل من اصلا انعطاف ندارم، اما تو مسائلی که حقوق مردم باشه من تسلیمم. خب آقا این دو جور نماز جمعه است، این دو جور منبر دینیه. من تو فیضیه رفتم به دعوت خود حوزه و بعضی از مسئولان حوزه که بعد پس گرفتن زدن زیرش که اینا بده برای حوزه، شخصیت باید داشته باشیم. دعوت کردن رفتیم، هزاران هزار طلبه و فاضل اومدن اونجا، همه شعارشون عدالت اقتصادی، دفاع از محرومان و خانواده‌های گرفتار، مبارزه با فساد اقتصادی تو حکومت. یه مرتبه یک کسی و گوشه تابلوی دستش اومد سر صدا آو فلان، طلبه ها رو نباید بترسونی، اگر طلبه جوان ترسید، دانشجوی مسلمان انقلابی ترسید، امر به معروف نهی از منکر نکرد، مطالبه نکرد، این انقلاب فردا نمیمونه. حتی اگر اشتباه میکنن باید بگذاری اشتباه کنن. که این بیچاره ها چه اشتباهی؟ ارعاب، تهدید، آی فلان فلان. چی گفتن تو مرسه فیضیه؟ این فیضیه از سال 42 مظلومه تو همین الان. هیچی گفتن آقا ما اسلام، ما آخوندی طرفدار مستضعفیم. ما آخوند طرفدار سرمایه‌دار نیستیم. ما آخوند طرفدار توده های مردمیم. ما آخوند که از امکانات حکومتی استفاده کنه تو تشکیلات ها باشه، ما همیشه آخوندی نیستیم. ما نمیخوایم، ما قبولتون ندیم شما رو. خب آقا دعوا از همینجا شروع میشه. اون زمانم به حضرت عباس همین بود. البته نه الان به اون شدت نیست، ولی میشه. بعضی دوستان میگن که آقا چطور شده نیم قرن گذشته امام حسین تو سرزمین جدش اینجوری شده؟ آقا از پیغمبر تو امام حسین 50 سال گذشته، ما هنوز از رفتن امام 30 سال گذشته، 20 سال دیگه تا کربلا وقت. با بعضی فرمونا ما اگر بریم 20 سال دیگه تو ایران کربلا طبیعی اتفاق میفته. یعنی یه جوری میشه که حرفای شعرای اول انقلاب میخوای بگی آ اینا افراطیان، اینا تنده، اینا فلانن. آقا چی حرفا چیه؟ اصلا ما نظامی که نهی از منکر و امر به معروف نشه کرد قبول نداریم. این اسلام قبول نداره، امام حسین قبول نداره. نظام اسلامی نظامیه که پایین ترین آدم عادی میره جلوی بالاترین مسئول میسته میگه آقا چرا این کاری کردی؟ او هم میگه به این دلیل.
اگه قبول نداره، اگه این نباشه که اصلا پس امام حسین رو چرا قبول داریم؟ حضرت هم همین کارو
میکنه. بعضی آخه میگن امام حسین باشه ولی کن همین روزه و عزاداری و قمه و اینا از این کارا میکنیم تموم میشه، یک آش نظری شله چیزی، ولی دیگه به راه امام حسین حرفاش کار نداره.
نه اینها همه هست.
حالا شما ببینید امام حسن، امام حسن میگن کاش که شما مثل امام حسن مسموم بشید، خون بالا بیارید بکشنتون. اینا خیالشون امام حسن چیزی این که اینا میگن امام حسن رو کشتنش، شما هم یک کاری بکن بکشنید، شما هم شیعه امام حسن باش، اصلا شیعه امام حسن نمیخواد، شیعه امام حسن باش، مثل امام حسن بکشنید. ببینید امام حسن چی میگه، میفرماد والله لو قاتلت معاویه، به خدا اگه جنگو ادامه میدادم لاخذوا بعنقي حتى يدفعون الیه السلم، همین نیروهای خود کسای تو سپاه خود من یقه منو میگرفتن منو تحویل معاویه میدادن، من چطور میتونم به کمک اینا با او بجنگم؟ من کی سازش کردم با معاویه؟ امام حسن فرمود به خدا سوگند اگر نیرو داشتم لقاتلته ابدا، تا لحظه آخر باش میجنگیدم. من قبولش نکردم. من دیدم اگر این قطعنامه 598 رو امضا نکنم تو این شرایط ممکنه همه چی از دست بره. یه ده الان هم میگن تسلیم بشیم دشمن دشمنیشو کم میکنه، میذاره کنار، مهربان میشه، آقا دنیامون اقلا درست میشه. خب یه همون اشتباهی بود که مردم زمان امام حسن کردن و کربلا محصول این اشتباه بود. امام حسن چی گفتن به اینا؟ من خواهش میکنم گوش کنن اینایی که دارن میبینن، من اصلا دنبال جنجال و این چیزا هیچ وقت والله نبودم و نیستم، ولی حرفای امام حسن و امام حسین اینا جنجالیه، اینا جنجالیان، امام حسین افراطیه. آخه حسین یک کسی که یه مرتبه میگه که یا این دو قطبی درست میکنه، خب ما افراطی این دیگه، طبق این معیار به حضرت عباس افراطی. اغلب این عزاداره امام حسین اگر زمان امام حسین بودن به امام حسین میگفتن اشتباه میکن. مگه ما زمان امام حسین فقط 70 تا شیعه داشتیم؟ ما صدها هزار شیعه داشتیم، چرا 70 نفر فقط آمدن؟ بقیه گفتن نمیارزن.
همون محاسبه که اول بعد
بقیه گفتن آقا داری تون میری، افراطی داری عمل. امام حسن اینو دقت کنید، من می‌خواستم به خطبه سید الشهدا از زینب برسم، ولی ظاهرا همین، اگه همین حرفای امام حسن رو بشناسیم بفهمیم ریشه عاشورا و کربلا و اربعین چی بود. یک عده گفتن به امام حسن آقا شما حقی معاویه باطله، ولی ولش کنیم، هزینه ندیم. امام حسن جوابشون مثلا انگار حرفای امروز خدا شاهده، فرمودن که اونا گفتن تسلیم بشیم وضع خوب میشه، دشمن به تعهداتش عمل میکنه. معاویه تعهدات داده،
معاویه
تعهد داده، اون موقع هم همین برجام و این چیزا بوده، این تعهد داده به تعهدش، اما نمیتونه که بزنه زیرش. آقا معاویه بعد از اینکه کارش تموم شد دقیقاً آمد رو منبر، پیمانش با امام حسن رو پاره کرد و انداخت زیر پاش، گفت تعهدی که قراردادی که با حسن ابن علی بستم تمام شد، حسن و حسین به دینتون کار دارن، من به دینتون کار ندارم، هر کاری دلتون میخواد بکنین، فقط مزاحم من نشید، با حکومت کار نداشته باشید، سیاسی نباشید، هر غلطی میخواد بکنید، نماز و روزه و مشروع و همه چی حلال، هر کی نمازخونه بره مسجد، هر کی شرابخوره بره. شما میدونین در زمان معاویه مکه و مدینه اون اواخر معاویه تبدیل شده بود به سالن‌های دیسکو و رقص و اینا، بهترین خواننده‌ها و رقاصه‌های عرب تو مکه و مدینه داشتن. توی یک تاریخی چیز روایت تاریخی دیدم که رقاصه و خواننده‌ها از کاروانی راه انداختن برای حج، از شهرهای مختلف برن مکه برای حج. نقل شده معاویه کاری کرده بود با افکار عمومی، افکار عمومی که دیگه امام سجاد و امام اینا اصلا نمی‌شناختن کیان، نسل بعدن 20 سال گذشته نسل بعد اومده اصلا نمیدونه کی بیه. میگه خب علی هم مسلمان بوده، معاویه هم مسلمان بوده، هر دو هم خلیفه بودن. تو تاریخ نقل شده این کاروان همین سلبریتی‌های اون موقع هر شهری که می‌رسیدن هزاران نفر مردم به استقبالشون می‌رفتن و تو شهر میگفتن کدوم خواننده ها کدوم رقاصا اینا توی این کاروان دارن میرن حج، داشتن میرفتن حج، هم حج میرفته هم رقاصی و ایناشون به پا بوده. مذهب اینجوری یه همچی جامعه ای ساخته. امام حسن میفرمان ویلکم، وای بر شما، شما میگید که معاویه به تعهداتش عمل میکنه، میگید با دین مشکل نداره، با شما مشکل داره، اونا هم دینه شما هم دینه، یک کم برید عقب اونا هم یک کم میرن عقب. دیدید این ترامپ چیکار کرد؟ رسما اومد پاره کرد. اصلا درست همون ماجراها داره تکرار میشه. اما مثلا فرمودن ویلکم، وای بر این تحلیل شما، این چقدر ساده لوحین شما، اصلا آخرت هیچی، مکتب هیچی، عدالت هیچی، این حماقت. والله به خدا سوگند دارم برای شما سوگند میخورم، ان معاویه لا یفی لأحد منکم بما ضمنه، به خدا سوگند معاویه به هیچ یک از تعهداتش عمل نخواهد کرد. الان هی به شما میگه آقا بیاید این توافق رو امضا کنیم تمام میشه همه چی، من امتیاز میدم، به خدا سوگند این توافق رو رعایت نخواهد کرد، حتی فی قتلی، حتی اگر زورش برسه بعد از این قطعنامه منم حاضره بکشه، چون که آخرم به دست خوارش کشت. و انی اظن، دارم من ترجمه میکنم، اینا تفسیر و قرائت من نیست، ترجمه روایت امام حسنه. و انی اظن، و من گمانم اینه و تحلیل من اینه، دارم به شما میگم، ان وضعت یدی فاسالمه، اگر من باش بیعت کنم و بگم تو درست میگی، لم یترکنی ادینو لدین جدی، به خدا راضی نمیشه. میگه باید بگی دیگه مسلمان، باید دین جد تو بذاری کنار، اینا حد توقف نمیکنن، خط قرمز نداره. شما اینجا کوتاه میای با همین استدلال یه قدم دیگه باید بری؟ مگه استدلالت این نبود تو قدم اول که آقا منافع ملی فشار زیاده، نمیشه، نمیارزه؟ تو مگه با این استدلال قدم اول نیومدی عقب؟ خب حالا قدم دوم چرا نری عقب با همین استدلال؟ آخه اگه استدلال درست بود چرا قدم دوم نری؟ خب حالا دو قدم میریم ان شاءالله کوتاه میاد. نه، وقتی فهمید اینجا نقطه فشاره، وقتی هی داد میزنی آقا اقتصاد ما خرابه، آقا همه چیز بستگی داره به کمک آمریکا، غرب، فلان، ما خودمون هیچ ارزش، آخه یه حرفا رو میزنی، وقتی ساختار حکومت رو اصلاح نمیکنی، گمرکت خرابه، نظام بانکیت مشکل داره، نظام مالیاتیت عادلانه نیست، وقتی که حقوق نجومی 100 میلیونی به آدماتون میدین بعدم میگین که قانونش میکنین و بعدم میگین که آقا نه اینا مفاخرن، جناح راست داره جناح چپ داره، اصلا ما نمیفهمیم اینا فرقشون چیه بعضیشون با هم. ما اصلا به جناح کار نداریم، ما با آدم کار داریم. تو صالح یا فاسد شدی، مصلح یا مفسدی،
متر و معیارم میخوای بالاخره اهل بیتن و کلامشون،
بله، میخوای آخوند باش، میخوای دانشگاهی باش، میخوای روشنفکر باش، لیبه، ما به این کارا کار نداریم، معیار قرآن و سنته. امام حسن میگن تا به مردم میگن شما الان عقب نشینی میکنید، نمیایید مبارزه کنید با اینا، بعد کجا متوقف میشید؟ شما تا آخر باید برید عقب، چون قدم سوم رو برمیداری، بعد میگه خب حالا با همون استدلال آقا یک قدم چهارم هم بردار، کجا میخوای وایس؟ امام حسن میفرمان به خدا قسم اگر من تسلیم شم بدون هیچ قرارداد ما شکست بخوریم، این تا اینجا هم وای نمیسته، به من خواهد گفت دین جد تو بذار کنار. یعنی کلا با دین همین الان مگه آمریکا وقت توی تعهداتش نمیگه حقوق بشر، بعد میگه منظور ما حجابه، حجاب رو بذارید کنار، خلاف ارزش‌های ماست. مگر ترکیه نگفت من میرم توی هیئت میخوام بیام تو اتحادیه اروپا، اروپا بهش گفت باید اعلام کنی زنای محسنه، یعنی یک مرد با زن یه مرد دیگه بره، این جزء حقوق بشره، این رو باید از تو قانونتون برداشت. فردا هزار چیز دیگه میگه. از امام حسن فرمودن معاویه تا اینجا میاد. نکته بعدی، آقا خودت برو درست باش، حالا مردم. امام حسن فرمودن اتفاقا انی اقدر ان اعبد الله وحدی، بله من میتونم خودم تنهایی برم تو خلوت خدا رو عبادت کنم،
راحت ترین روش عبادت.
دیدی روایت ها چقدر سیاسیه و چقدر امروزیه. اینا که میخوان اینا رو از سیاست جدا کنن، شیعه که اصلا ظهورش سیاسی، اصلا شیعه یعنی چی؟ سر چی به وجود آمد؟ سر خلافت و حکومت پس از پیغمبر. این یعنی سیاست. علی برای چی کشته شده؟ چجوری کشته شده؟ ترور سیاسی شده. عاشورا چیه قضیهش؟ حسین گفته مثلی که من با تو بیعت نمی کنم، مثلی لا یبایعو مثله، مثل منی هم با مثل یزیدی بیعت نمی کنه. اینا سیاست دیگه. مگه سیاست چه خوبه؟
تا ابد و دهر این مثلها ادامه خواهد داشت.
همیشه این دو خط تا ابد هست. چسبیدی به نمیدونم یزید و شمر او دوران، با اینا کار نداریم. تفکیک دین از سیاست، سکولاریسم یعنی همین. عاشورای سکولار، هیئت سکولار، آخوند و حوزه سکولار یعنی همین. یعنی اینا مال قدیم بوده، ما هی بازخوانی بکنیم و یک جلسه‌ای بگیریم و جشنی و عزایی و ثواب ببریم و اینا. آقا اینا امام ما یعنی نیستن. حب اهل بیت مرز شیعه و سنی نیست. همه اهل سنت حب اهل بیت دارن. اگر تفاوتی هست در اینه که شیعه میگه من شیعه اهل بیتم. یعنی ما حسین جانه که شیعه و سنی همه قبول دارن. امام حسینه که فرق شیعه است. این امام منه، من باید همین مسیر رو ادامه بدم. خب اینا سیاسی. آقا امام حسنه که به تعبیر بعضی‌ها سیاست گریز و حکومت، اینا حرفای حسنه. امام حسنه اصلا من دیگه امام حسین و حضرت زینب نمی‌رسم با این تفاوت. همینا کافیه. جواب آقا نمیشه شما خودتون برید شخصا عبادت بکنید و کاری به کار نداشته. آقا من اصلا نه. بله مردم میخوان تسلیم بشن، مردم میخوان بگن آقا اصلا اونا بدن ولی ما همو بدا رو میخوایم. شما برو به کار خودت برس. امام حسن انی اقدر ان اعبد الله وحدی، من میتونم برم تنها تو خلوت خدا رو عبادت کنم و این راحت ترین کاره برای من، عرفان شخصی بدون اقتضاعات عرفان در جامعه. ولیکن من از مردم خواهش میکنم دقت کنم. به امام حسن خیلی ظلم کردیم، یعنی خیانتای خودمون رو به امام حسن نسبت دادیم، تنبلیای خودمون رو. این تعبیر امام حسنه. فرمودن میدونی چرا نمیرم سراغ کار خودم و تو صحنه موندم؟ کانی انظر الی ابنائکم، از الان دارم نسل بعد شما و بچه هاتون رو میبینم. واقفین الی ابواب ابنائهم، مثل گداها صف کشیدن در خونه بچه های اینا بنی امیه حکومت. یستسقونهم و یستطعمونهم، ازشون آب و غذا گدایی میکنن. من دارم میبینم نسل بعد از شما، بچه های شما گدایی میکنن در خونه اینا. اینا حق بچه های شما رو نمیدن. میگه آقا تسلیم شیم نسل بعد راحت زندگی کنه دیگه، بدون مرگ و جنگ و تهدید و تحریم و اینا. مثلا میگه بدتر میشه. من میتونم به تنها برم عبادت خودم برسم، راحت تره. اما کانی انظر الی ابنائکم، دارم بچه هاتون رو میبینم. واقفین الی ابنا ابواب ابنائهم، بچه هاتون دارن تحقیر میشن، دارم میبینمشون 10 سال دیگه 20 سال دیگه جلوی در خونه های اینا صف میکشن. حداقل زندگی رو از اینا گدایی کنن. به ما جعل الله لهم فلا یسقون ولا یطعمون، بهشون حتی آب و غذا و سهم غذای روزانه شون هم نمیرسه. نسل شما گرسنه نمیمونه، من نمیخوام بچه‌هاتون گرسنه بمونن. دین هیچی، دنیاتون رو نابود، تحقیرتون میکنن. من برای اینه میدم سراغه فبعدن لما کسبت فایدی، مرگ بر اونها، دور باد این وضعیت. و سیعلم الذین ظلموا ایم منقلب ینقلبون، آینده هم از آن ماست، من مایوس نیستم. و آخرین عبارت امام حسن رو اجازه دارم بگم؟
خواهش می‌کنم.
در یک سخنرانی فرمودن که میدونید چرا قبلا مردم کوفه، چرا زمان علی پدرم تو جنگ صفین مردانه جنگیدید، حالا که علی شهید شده و آمدید با من بیعت کردید، بیش از جمعیتی که با پدرم بیعت کرد؟ چون بعضیا تو 4 سال حکومت علی بنزه یک دوره ریاست جمهوری بودی قرار کرد، تو 4 سال خورده ای دیگه دیدن نمیتونن، علی تیغ عدالت علی اونا رو هم گرفت. گفتن شاید حسن بیاد بنزه علی سخیر نباشه. اونا هم آمدن بیعت کردن، جمعیت بیشتر بود. امام حسن گفت که همون روز اول صبح، فرمود که صبح سخنرانی که بیعت کردن صبح 21، گفت دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت، یعنی علی، سخن امام حسن، دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت، دیشب خلیفه ای از اینجا رفت که جیبش خالی بود. اینا سخنرانی امام حسن. خلیفه ای با جیب خالی رفت، هیچی برای ما نگذشته. دیشب چی رفت؟ دیشب که. و اما اگر کسایی با من بیعت کردید، اینجور آمدید با من بیعت کردید، بدونید خط من خط علی است. با هوای دیگه نیاد وقتی آمدید اینجوری بیعت کردید فکر کردید
فرق میکنه شرایط.
ما اهل شوخی، من همون جورم، سوء تفاهم نشه یه وقت. بعدن چند ماه گذشت دیدن راست میگه، گفتن آقا حرفشون رو پس گرفتن. امام حسن گفت حرفتون رو پس بگیرید اما بدونید چی خواهد شد. فرمودن که انا والله، گفتن آقا چرا شما نسبت به شام و معاویه یه دز انقلابی ها، گفتن چرا آقا دارید سوس میشید، دارید میرید به سمت یک توافق. فرمودن به خدا سوگند ما ان اهل شام شک و ندم، هیچ نوع تردیدی در فساد و ظلم و دیکتاتوری اینا من نکردم، اینا فاسده، نه پشیمان شدم از حرفام، نه از اصولم برگشتم، نه شک کردم. پس چی؟ انما کنا نقاتل و اهل شام. اون موقع پدرم که ما با همین معاویه می جنگیدیم تو جنگ صفین و اینا و خیلی همین ها بودن، اونجا چجوری بودیم؟ به سلامت و صبر سالم بودیم، همه تون سالم بودید، همه تون صبر، اهل مقاومت بودید، انقلابی واقعی، دهه شصتی بودید. اون موقع شما دهه شصتی بودید و صبر بالجزع. اما بعد اون موقع شما به جای جزع اهل صبر و مقاومت، ناله و آی نشد و آی نمیشه نبود، محکم بودید. اما حالا چی؟ صبر و مقاومت تبدیل شد دهه شصتی که شده دهه 90، صبر و مقاومت شده حالا جزع. از هر ضربه‌ای که دشمن زده یا نزده ناله میکنید، آی چی شد، آی بدبخت شدیم، آی بیچاره شدیم، آی فلان شدیم، شما او آدم ها نیستیم. و سلامت را با عداوت. و ان کنتم فی مسیرکم الی صفین، اون موقع که به سمت صفین حرکت میکردیم، یادتونه که بعضی از همینایی که الان دارن سازش میکنن، معاویه باشون تماس گرفته گفته پول هر چی میخوای میدم، امکانات میخوای میدم، بهترین ویلاها و خونه ها رو میدم، زیباترین زنان رو میدم، شغل حکومتی خودت انتخاب کن چی میخوای. نماینده امام حسن فرستاده با اونا مذاکره کنه، رفته او هر پسر عموش عبیدالله رفته مذاکره کنه، بر نگشت. یه مرتبه همه گفتن چه جوری آقا، مثل همه دارن میرن، مثل اوضاع خیته،
از خودشون هم دارن میرن
دیگه، از خودشون هم دارن میرن دیگه، ما چی واشتیم پای حسن ابن علی، مثل کار تمومه اونجا. بعد فرمود شما اون موقع میدونید چی بود فرقتون با الان اینها؟ اون موقع خیلی عبارت عجیبیه، اون موقع دینکم امام دنیاکم، دینتون مقدمه بر دنیاتون بود،
جلوتر بود.
اما اصبحتم الیوم و دنیاکم امام دینکم، امروز شما عوض شدید، امروز اول به منافع خودتون میاندیشید، بعد به حقوق مستضعفین، بعد به ارزش ها و آرمان های انقلاب. اینا بحث ای تعابیره. ما مثلا گفت ما نه شک کردیم، نه من از حرفم برگشتم، نه پشیمان شدیم از اون شعارا. شما قافیه رو باختید، شما قافیه رو باختید. این مذاکره حسن با معاویه بوده. بعد آخ امام حسین هم با عمر صد مذاکره کرد. خب بله چی گفته؟ مگر آخه صرف امام حسین مذاکره شون با ابن صد میدونید چی بوده دیگه؟ گفتن بیا عمر، ما از بچگی با هم بودیم، ما که همیشه همه با هم بودیم که، من که تو رو میشناسم، تو هم منو میشناسی، من از تو سوال میکنم چی شده تو حاضر شدی بیای تو اون طرف؟ شمره که در جوانی 16 بار پیاده رفته حج، نماز شب خون، افسر و سردار علی، تو صفین با معاویه جنگیده، جانباز شده، 20 سال بعد، 2 دهه بعد فرمانده سپاه یزید میاد حسین که رفیقشه سرشو ببر، عوض شده. بله امام حسین با عمر صد مذاکره کرد. چی گفت؟ گفت عمر چطور دلت آمده رفتی به طرف؟ تو نمیفهمی، تشخیص نمیدی ما چی میگیم، اینا چی میگن؟ گفت چرا؟ ولی خب بالاخره مجبورم دیگه، چیکار کنم؟ امام حسین فرمودن برای چی مجبور؟ این مذاکره حسین و عمره،
شرح گفتگو.
بله شرح گفتگو. ما از اگه اینجور مذاکره بکنید با یزید، ما حاضرین مثلا با خود شمر هم بریم مذاکره کنیم، اینجوری مذاکره کنیم. گفت که مجبورم کردن. امام حسین گفت یعنی چی مجبورت کردن؟ گفت که شغلم و اینا همه رو ازم میگیرن و زندگیم بدبخت میشه، حقوق نجومی دارم از ما میگیرن. امام حسین فرمود مشکلات مالی تو من برطرف میکنم، اصلا خودم به حقوق نجومی میدم، از حق بگیر نه از اونا، خیانت نکن. گفت مسئله آقا فقط این نیست، خانواده‌ام در خطره، من اگر همکاری نکنم نیام اینجا، خانواده‌ام در خطره. امام حسین فرمودن خانواده‌تو من فراری میدم، ما کسایی داریم همین الان برن خانواده‌تو بردارن، ببرن دور از دسترس اینا، در امنیت با خونه و زندگی و امکانات. دید اینم گرفته شد، هر چی گفت. امام حسین فرمودن اینا بهانه داره میاره، هر چی میگه یه چیز دیگه میگه، مسئله‌اش این نیست که گیر افتاده مضطره. بعد آخر بهش گفتم ببین حالا که گوش نکردی داری میری، تا تو ذهنت اینه که میری و تو ری، این گندم ری، ری همین تهرانه، از همون موقع مشکل درست میکرده گندم ری. گفت که تو میری اما از گندم ری نخواهی خورد. میدونید چی جواب داد؟ گفت آقا حالا از گندمش هم نخوردیم، از جوش هم خوردیم، خوردیم. متلک گفت. گفت آقا حالا گندم، نون گندم نشد، نون جوش رو میخوریم. روشن فکر بازی در آورد. آقا این چی میخوای از من؟ از خیمه رفت بیرون. این مذاکره حسین عمر سعد بوده. این مذاکره نیست، این رسوا کردنه، این افشاگریه، این بی‌آبرو کردنشه، حجت گرفتن از اوست. و یه عبارت آخر که عرض کردم اینه، فرمودن که شما انقلابی سابق، آدمایی که وادادید، شما دیگه اون آدما، بعضیاتون اون آدما نیستید. همون حرفایی که تو دهه 60 براش فداکاری میکردی، تو دهه 50 و 60، تو دهه 90 درست خلافشو میگی. شما فکر میکنید اگر امام حسین الان بود یا ما اون زمان بودیم، چقدر مقاله روشنفکری یا فتواهای مقدس مآبانه علیه امام حسین صادر میشد. همه نصیحتش کردن، گفتن خلاف قرآن هست، خلاف شرعه، خلاف فقهه، یه دیگه گفتن خلاف عقلانیت، خلاف روشنفکریه. خلاف روشنفکری یعنی چی؟ یعنی تو اگه سیاسی باشی یه کاری نمیکنی، تو شرایط نیست که نمیفهمی.
تو سپاه اونورم بودن، هم جماعت روشنفکرش بودن، هم جماعت مقدسش.
الان هم همینطوره. ما الان از روشنفکر لیبرال آمریکا پرست، انگلیس پرست، فرانسه پرست تا خر مقدس عرشبت که متحجری که شعور کوچکترین اجتهادی رو نداره، هر دوشون تو یک صفن الان، هر دو دارن یک با دو زبان و از دو مسیر به یک هدف میرسن. راجع به آخر زمان من البته یک نکته بگم، ما همواره باید منتظر و امیدوار باشیم و شرایط جهانم واقعا غیر عادی است، طبیعی نیست. امیدواریم که اینا جزو علائم
ان شاء الله که باشد.
اما اینکه بعضی دوستان مبنا رو بری گذاشتن
و اینکه قطعا این اتفاق
داره میشه و فلان، این کار بسیار غلطی است.
من ام شده در روایات هم
قبلا هم بارها کسانی این فکر رو کردن، بعدن باعث یأس عمومی شدن. هیچ کس به هیچ وجه حق نداره بگه که ظهور نزدیکه. ما نمیدونیم ظهور کیه. امیدواریم نزدیک باشه، انتظارم داریم. حوادث منطقه و جهانم واقعا غیر عادیه، اینا امید بخش. اما اینکه آقا این راهپیمای 40 به ظهور ختم میشه و فلان، این حرفا رو بی خود به نظر من هر کس بگه خلاف عقل و شرعه. ولی امیدواریم بشه. اما اتفاقات غیر عادی تو همین راهپیمایی داریم میبینیم. راجع به جامعه آخرالزمانی امام زمان میگن که مردم چنان با هم دوست میشن، حتی روایت داره که گرگومیش با هم از یک آبشخور آب میخورن، که حالا این تشبیه برای که یعنی کینه و دشمنی به صفر نزدیک میشه. انسان ها معصوم نمیشن، اما حکومت ها صالح میشن، اصلاح میشن، ساختارها درست میشن، شیب به طرف خوبی و عمل صالح.
میلیون ها آدم رو داریم بدون کمترین در واقع درگیری میبینیم.
درگیری که هیچی، دارن اینا فدای هم دیگه، قربانی هم دیگه
میشن
و واقعا بله. معاشقت تو روایت دارین در جامعه اصلاح شده انسانی جهانی، شهر واحد، شهروند واحد، شهردار واحد، حقوق بشر واحد، استاندارد واحد، هیچ کس پرخوری سهم دیگری رو نخوره، هیچ کس از گرسنگی نمیره، به هیچ کس اهانت نشه. و بعد داره که جوری مردم با هم یکی میشن که دست میکنه کسی فی کیس اخی، تو جیب برادرش، و اون نمیگه آقا دست شما تو جیب من چیکار میکنه، جیب من و تو دیگه نخواهد داشت. ما دوران انقلاب یه دوره محدودی این سالهای 57 اگه یادتون باشه اینا بود، این حالت ها در خونه همه برو هم باز بود. هر شبت که من خودم یادم گای تو راهپیمایی میرفتم 13 14 سال من بود، عقب
من تا شما سنم کمتره.
آره بعد از راهپیمایی عقب ماشینا مردم سوار میشدن مجانی تا یه جایی میرفتن.
بله.
من وقتی فهمیدم انقلاب تموم شده که سوار یه ماشین عقب یه وانتی پریده بودم، وقتی رسیدم واسدم پایین رفتم، گفت کجا میری آقا؟ پولشو بده. اونجا فهمیدم انقلاب تموم شد. تو جنگ ما همین صحنه رو دیدیم. ما تو بچهای اطلاعات لشکر قواسا آموزش می‌دیدیم، تو چند تا عملیات و فلان اینا، هر کی هر چی پول داشت می تاخچه می‌گذاشت، هر کی هر چی لازم داشت برمی‌داشت. هیچ کس نمی‌فهمید کی چقدر گذاشته چقدر برداشته، همیشه هم بالا پول بود. تو روایت داریم که آخرالزمان همه جهان اینجوری خواهد شد. الان تو راهپیمای 40 همینجوره. داریم می‌بینیم این حالت رو. دست طرف میگیره به زور میکنه تو جیب خودش. این بودن میبینیم دیگه. پس انسان اصلاح پذیره، جامعه اصلاح پذیره، یک جامعه جهانی از 100 کشور اینجا آدم است. من امروز با اسقف آفریقایی جلسه داشتیم، کمونیست اینجا توی سوسیالیست و کمونیست توی هواپیمای آمده، میگه اون چیزی که ما دنبالشیم مثل که تو همین حسین شماست.
من تو سالهای گذشته گفتگو کردم با یه آدم
اینجا. از انواع و اقسام اینجا آمدن، اصلا خیلی غیر عادیه، چیز عجیبیه این. یک نکته رو بگم، امر به معروف نهی از منکر یعنی نظارت همه مردم بر همه مردم، نظارت مردم بر حاکمان و حکومت، نظارت حکومت بر مردم، نظارت حکومت بر حکومت، چهار ضلعیه، از هر ضلعی به ضلع دیگه هم راد. هر کس بخواد جلوی این نظارت و نقد و اصلاح طلبی رو بگیره، این خلاف دین و حکومت اسلامی است، لااقل با تفسیر اهل بیت. امر به معروف نهی از منکر گزنده است. بعضی خیالشون یه چیزی بگو آسته برو آسته بیا گربه شاخت نزنه، این اسمش امر به معروفه. آقا امر به معروف گفتن، امر یعنی با دستور بدین. چی؟ آدم عادی، کارگر تو خیابون باید به من دستور بده، من باید به شما دستور بدم. تو چه کاری که دستور میدی؟ همه کاره هم. ما هممون همه کاری. نظام مادی میگه همه هیچ کاره هم. یا حاکم شاه مستبد همه کار است، یا اونایی که از تو صندوق آمدن همه کارن تا آخر دیگه، یا ارسیه یا چیه یا چیه، یا حزبیه یا حزب کمونیسته. اسلام تشیع میگه همه همه کارین، البته روال قانون همه باید رعایت بشه، اما همه مسئولین. قرآن میفرماد و امر بالعرف، فرمان بده به اون چی که عقل و شرع اون رو میشناسه به خوبی، و نهی عن المنکر، هر چی که عقل و نقل عقل و وحی اون رو انکار میکنه منکره، بد میدونه، جلوش بایستید. همه تون باید اعتراض کنید، چون این مشکل درست میکنه. آیه قرآن بلافاصله بعد میفرماد وصبر علی ما اصابک،
یعنی گرفتاری هم داره،
یعنی بعد. وقتی شروع کردی به نقد و نظارت اجتماعی یقتو میرن، پرونده سازی، تهمت، دروغ به اسمت، اینا یه کارا رو میکنن. وصبر، مقاومت کن، علی ما اصابک، مصیبت ها شروع میشه، باید بایستی. بعد خداوند در قرآن میفرماد ان ذلک من عزم الامور، این کاری عزم آنچنانی میخواد، یک عزم بزرگی میخواد، هر کسی نمیتونه وارد این مناسبات اصلاحات اجتماعی بشه. سید الشهدا برای نهی از منکر کشته شد، گفت من برای اصلاح امت جدم وارد شدم. این روایت شنیدید که میگن یک کسی تو جامعه میگه من دارم کارو خودم رو میکنم، هر کار دلم بخواد میکنم، بعد تشبیه میکنن که مثل کسی که تو کشتیه داره زیر خودش رو سوراخ میکنه. این میدونستید روایت پیغمبره؟
نه.
این حدیث از پیغمبر اصلا. پیغمبر فرمودن اگر کسی میخواد یک کاری بکنه توی جامعه ولو کوچک که صدمش به دیگران میخوره،
مثل کسی که کشتی رو زیر پای خودش،
مثل کسی که بهش میگن آقا چرا اینجوری، میگه دارم زیر خودم رو سوراخ میکنم. زیر خودت به زیر بقیه وصله، زیر خودت سوراخ کنی تعادل کشتی به هم میخوره، غرق میشه. آقا پس من کجا یک حریم 100% خصوصی دارم؟ جایی که 100% خصوصی است. آقا لباس پوشیدن من مسئله خصوصیه، حجاب یا غیر حجاب؟ نه آقا، خیابون عرصه عمومیه، اتاق خوابت عرصه خصوصی، تو اتاق خوابت هر کار میخوای بکن، خیابون عرصه عمومیه، حقوق دیگران حق الناسه، میشه براش قانون گذاشت. آقا بیت المال اینجوریه، با پول بیت المال کی داری چیز میکنی؟ آخر زمان یکی از خلفا بهش میگه آقا چرا اینقدر پول به فامیلات میدی؟ گفت دارم صله رحم میکنم. گفت صله رحم از کیسه مردم؟
بیت المال
از کیسه خودت بکن، بعدم تو از کجا میگی؟ گفت صله رحم برای جذب ایناست، اینا خودشون برای که خودشونو جذب کنن به خودشون برمی‌دارن اینا. خب آقا امیرالمومنین و اهل بیت جلوی اینا وایستادن،
تو یک دقیقه باید جمع کنیم برای
تو یک دقیقه چی رو جمع کنم من؟ یک دقیقه مال شما،
اینقدر پند شده که نمیشه،
یک دقیقه مال شما. فقط این تعبیر پیغمبره که آقای کسی گفت من میخوام یه جایی برم که مال خودم باشه. خب آقا این همه سیاره و ستاره، برو یک شوهر دار، برو اونجا هر کار دلت میخواد بکن. این کره زمین مال 7 میلیارد آدمه.
بسیار خوب. یا علی مدد، خدا نگهدار. خدا رو بیخ.